أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردن. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این لحظات و دقایقی که با هم می نشینیم و به یاد و محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت برای دوستانشون آرزو می کردند نصیب همه ما بشود انشاءالله. کتاب مصباح الهدی مبحث دنیا و آخرت صفحه 151 آخرین فراز صفحه، سه تا عبارته که من این سه تا عبارت رو پی در پی میخونم و بعد یه بحثی در توضیح هر سه عبارت خدمتون عرض میکنم. اصلاح امور دنیای من را خود خدا عهده‌دار شده است، ولی مردم دنیا به عکس عمل میکنن، بار سنگین دنیا رو به دوش خود میکشن و آخرتشان رو که باید خودشان برای آن تلاش کنند به خدا وام میگذارن. 180 درجه عکس. مثالی زدم، شاید یه جلسه گفتم پدر فرزند خودش رو میفرسته دانشگاه، میگه عزیز دل من برو خیالت جمع باشه، راحت باشه، از هزینه های تحصیلیت، نیازمندی های زندگیت، مسکنت، غذات، لباست، وسایل تحصیلیت، لوازم و تحریرت، نمیدونم شهریه، ثبت نام، اینا به عهده منه پدر، خیالت راحت راحت باشه، فقط از تو انتظار دارم بری دانشگاه یه آدم دانشمند بیای بیرون خوب درس بخون، درست؟ بعد حالا این دانشجو بیاد دانشگاه 180 درجه عکس عمل کنه، یعنی از اول ترم که ترم شروع میشه عوضه این که دل بده به درس و مطالعه و پژوهش و تلاش های علمی، همه وقتشو بذاره سراغ کسب و کار و اینو بخر اونو بفروش اینو بگیر اونو بده، همش دنبال پول بدوه، و آخر ترم که موقع امتحانات میشه خب اینو درس نخونده دیگه، یه ترم فردام که امتحانه، بیاد سراغ باباه بگه بابا جون قربونه قده تو رو خدا یه کاری که من فردا امتحانم خوب شه. خب بابای بهش میگه عزیز دل من، مثل که قضیه عکس این بود، قرار بود پول و هزینه های زندگیت به عهده من باشه، تو خیالت راحت باشه، اصلا دنبال این قضیه نری، تو بری دنبال درس خوندن، تو 180 درجه عکس عمل کردی، درس رو ول کردی رفتی دنبال پول در آوردن، خب من دیگه برای تو کاری نمیتونم بکنم، من پدر که نمیتونم بیام به جای تو امتحان بدم، که درس خوندن وظیفه تو بود، کار تو بود، به عهده تو بود، این کار رو تو باید میکردی. اون طرفش که تأمین هزینه ها بود من باید میکردم. حالا خدا هم همینو گفت، گفت بدنه من، دنیات به عهده من، رزقت به عهده من، مایحتاج زندگیت به عهده من، اما به عهده تو خودسازی، به عهده تو تلاش در مسیر ساختن یک آخرت روشن و زیبا و سعادت با. حالا بشر اومد تو دنیا چیکار کرد؟ افتاد دنبال حمالی دنیا، دنبال دنیا طلبی، اون چیزی که خدا به عهده گرفته بود افتاد دنبال این. از اون بعد وقتی موقع آخرت و موقع معنویت شد اومد گفت خدا جون قربونت برم یک کاری کن من آخرتم خوب بشه، یک کاری کن من آدم خوبی بشم. خدا میگه ببخشید، مثل که قضیه عکس این بود، قرار بود ما دنیای شما رو تامین کنیم، شما برید دنبال آخرته، بری دنبال خودسازی. شما عکس این عمل کرد، شما عکس این عمل کرد. خداوند گفته است امور دنیاتان بر عهده من و امور آخرتتان با خودتان. ما به گونه ای عمل می کنیم که گویا امور دنیامان بر عهده خودمان است و امور آخرتمان را به خدا محول می کنیم. و جمله سومم این که دنیایتان را به خدا وا بگذارید و در پی آخرت باشید. خب این حقیقت مکرر مورد تأکیده پیامبر اکرم به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام واقع شده. زیاد توی قرآن کریم در بحث رزق آیه داریم، چون میدونید این نگاه موحدانه در عرصه رزق با نگاه دنیاگرایانه‌ای که غالباً مسلط بر فکر و روح بشر بوده در تمام مواقع تاریخ کاملاً متفاوته و رو در روست. و برای اینکه بشر رو از این نگاه دنیاگرایانه نجات بده قرآن، این همه آیه در بحث رزق در قرآن کریم آمده. کثرت آیات در یک موضوع نشان دهنده اهتمام خدای متعال برای تحول فکری و روحی و معنوی و رفتاری انسان‌ها در یک عرصه، اهمیت اون مسئله رو نشون میده تعدد آیات. در احادیث هم که دیگه بی حد و حصر بر این حقایق تأکید شده. من دو سه تا حدیث رو به عنوان نمونه خدمتتون میخونم که همین مفهومی که تو این سه جمله مصباح آمده از زبان اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین عیناً بیان شده و تأکید شده و سعی شده به ما فهمونده بشه که بابا ما اومدیم تو دنیا برای خودسازی، برای تعالی معنوی، برای ارتقاء روح، برای ساختن یک باطن زیبا، برای اصلاح امر آخرتمون. ما رو نفرستادن دنیا رو آباد کنیم، ما رو نفرستادن دنیا طلبی کنیم و دنیا رو جمع کنیم برای خودمون. حالا به عنوان نمونه دو سه تا حدیث رو خدمتتون بخونم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ایها الناس اقبلوا علی ما کلفتموه من اصلاح آخرتکم و اعرضوا عما زمن لکم من دنیاکم. فرمودن ای مردم بیایید رو بیارید به اون چیزی که مکلف شدید به او، که او اصلاح آخرتتونه، و از اون چیزی که تضمین شده برای شما از جانب خدا یعنی دنیاتون رو بگردانید. اینجوری پشت به آخرت و روی به دنیا نباشید، رو برگردانید از دنیا و روتون رو به آخرت بکنید، روتون رو به خدا، روتون رو به خوبان خدا، روتون رو به غیب عالم بکنید. از این ظاهر گذرای عالم چشم بپوشید، از زبسر بکنید و دیده بکشایید به جمال آخرت. این همه تقلا و خودخسته کردنهای دنیا رو یه خود کمش کنید و این سرمایهی که خدا در وجود شما قرار داده رو صرف همون چیزی بکنید که این سرمایه به خاطر او عطا شده به شما. این یه حدیث. حدیث دیگه از امیر المؤمنین علیه السلام توی نهج البلاغه امیر المؤمنین، حضرت فرمود قد تکفل لکم بالرزق و امرتم بالعمل. خدای متعال روزی دنیوی شما رو خودش متکفل شد، خودش به عهده گرفت و شما مأمور شدید به عمل، به قدم برداشتن در مسیر کمال، در مسیر آخرت. فلا یکونن المزمون لکم طلبه اولا بکم من المفروض علیکم عملو. فرمود اون چیزی که برای شما تضمین شده در پی او دویدن و در طلب او برآمدن بیشتر نشه از اون چیزی که بر شما فرض و واجب شده که انجامش بده. اینجوری نباشه. دنیایی که براتون تضمین شده اونقدر دنبالش بدوید و در طلبش باشید که طلب دنیای شما بیشتر باشه و پیشتر باشه از عمل به اونچه که انجامش بر شما فرض شده، یعنی عمل برای اصلاح آخرت و تعالی و کمال معنوی. ما انه والله لقد اعترض الشک و دخل الیقین حتی کأن الذی زمن لکم قد فرض علیکم و کأن الذی قد فرض علیکم قد وضع عنکم. فرمود اما وضعیت خیلی به هم ریخته، خیلی اوضاع خراب شده. با وجود همه اینها به خدا سوگند چنان شک و ناباوری در یقین شما نفوذ کرده و نسبت به این که خدا گفته دنیاتون رو من تضمین میکنم، مثل آدمهای مردد و شکاک به این حرف خدا گوش میکنید و با این حرف خدا مواجه میشید، به گونه ای شک وارد این یقین شده که گویا اون چیزی که تضمین شده برای شما بر شما واجب شده دنبال اون بدوین، یعنی دنیا، و اون چیزی که فرض و واجب شده برای شما که در اون جهت اقدام کنید گویا از عهده شما اصلا برداشته شده که اصلا بنا نیست شما در جهت آخرت و در جهت خودسازی قدم برد. این کجربی عظیم. یا اون جمله امام عسکری علیه السلام که فرمود لا یشغل و کرزق مضمون ان عمل مفروض. رزق تضمین شده تو، تو رو باز ندارد از عملی که بر تو انجامش واجب شده. اینقدر بری دنبال رزق بدوی که از عملی که انجامش بر تو واجب شده باز بمان. خب این نکته بسیار مهمی است دیگه. بسم الله، این شما و اینم میدان عمل تو زندگی. ببینم چجوری وقت اختصاص میدی، چجوری کار میکنی، چجوری فعالیت میکنی. ائمه علیهم السلام فرمودن نه دنیایت را برای آخرتت ترک کن و نه آخرتت را برای دنیایت. این عین روایات ماست. امام باقر علیه السلام فرمود لیس منا من ترک دنیا حول آخرته ولا آخرت حول دنیا. فرمود کسی که دنیاش رو به خاطر آخرتش ول کنه، بره تارک دنیا بشه توی قاری، صومعه، دیری، خانقاهی، خودش رو زندانی کنه و بگه من میخوام برای آخرت کار کنم، دنیاشو ول کنه. فرمود این از ما نیست، بی خودی خودشو شیعه ننامه. همونطور کسی که آخرتشو به خاطر دنیاش ترک کنه، یعنی از کله سحر بزنه تو بازار دنبال پول و دنیا دویدن تا آخر شب خسته و کوفته جنازه بیرمقش بیاد تو خونه بیفته تو رخت خواب که فردا صبح دوباره باز باشه بره دنبال دنیا بده. فرمود کسی هم که اینجوری دنبال دنیا میدوه که آخرتشو ترک کرده، دیگه نه وقتی برای تفکر، نه وقتی برای عبادت، نه وقتی برای خودسازی، نه وقتی برای معنویت، نه وقتی برای کسب معرفت، هیچی براش نمونده، همش دنبال پول بده. فرمود اینم از ما نیست. امام باقر علیه السلام، باز ببینید شبیه این مضمون، از امام رضا علیه السلام و امام کاظم علیه السلام، از هر دو روایت شده که لیس منا من ترک دنیا حول دینه و دین حول دنیا. اونجا تعبیر آخرت شده بود، اینجا تعبیر دین شده. این دو امام بزرگوار فرمودن کسی که دنیاش رو برای دینش ترک بکنه، این از ما نیست. بگه آقا من میخوام برم دنبال دین، از صبح تا شب نماز بخونم، ذکر بگم، چله نشینی کنم، ریاضت بکشم، دنبال دنیاش نره، به زنش، به بچهش، به خانوادهش، به کسبش، به کارش، به جامعهش اصلا فکر نکنه. یک درونگرایی مطلق، خودشو حبس کنه، بگه میخوام به دینم برسم و از دنیا غافل بمونه. حالا به یه تعبیر بگیم، چون تعبیر دنیا آخرت یه بار براتون عرض کردم که ظاهر ما دنیای ماست، باطن ما آخرت ماست. یعنی کسی که اونچنان به درون خودش مشغول بشه که از ظاهر خودش غافل بمونه، اینم از ما نیست، اینم از ما نیست. متقابلا فرمود و دینه لدنیا، کسی هم که دینش رو ترک کنه به خاطر دنیاش، اونم از ما نیست. بره دنبال دنیا طلبی، دیگه کاری به این نداشته باشه که دینی از جانب خدا اومده، تکالیف و وظائفی وجود داره، معارف و حقایقی وجود داره، راه سیر و سلوک و تکامل و تعالی وجود داره، اصلا این حرفا براش مسخره باشه، اصلا به اینا فکر نکنه. خدایی، پیغمبری، معنویتی، فضیلتی، همش همین جنبه های ظاهری دنیوی، دنبال پست و مقام و پول و موقعیت و شغل و موفقیت های شغلی و همسالی حرفا. همون دینم از ما نیست. و به تعبیر دیگه کسی چنان مشغول ظاهر وجودش بشه که از باطنش غافل بمونه، اینم از ما نیست. کسی اونچنان مشغول ظاهر وجودش بشه که از باطنش غافل بمونه، اینم از ما نیست. یعنی تو وجود انسانم یه دنیا و آخرت، ظاهرتون دنیاست، باطنتون آخرت. هم به دنیای وجودتون باید بپردازید، یعنی ظاهرتون، به هر حال این بدن باید سالم باشه، باید قوی باشه، باید نظیف باشه، باید تمیز باشه، باید پاک باشه، باید آراسته باشه. و باطن هم باید نورانی باشه، پاک باشه، معنوی باشه، متعالی باشه. دنیا و آخرت در وجود ما هم هست. بنابراین اون کسانی که چنان به درون گرایی کارشون کشیده میشه و همش تو خودشونن و تو حالات درونی خودشون از ظاهر غافل شدن، اینا الگوشون الگوی سیر و سلوک پیغمبر و اهل بیتش نیست. ممکنه حالا تو تبت و تو نمیدونم هندوستان و تو فلان جای دیگه باشن آدمای اونجوری بخوان عرفان بشن، ولی این عرفان اهل بیت نیست که شما از ظاهرت غافل بشی. بوده دیگه تو صوفیه بعضیا کثیف چرک، اصلا حموم رفتن رو بد میدونستن، نمیدونم آژولیده، لباس های مندرس، آلوده، بدن متعفن از عرق، چیشون اهل باطل. این الگوی اهل بیت نیست. از اون طرفش هم کسی که اونقدر به ظاهر مشغوله که از باطن خودش غافل مونده، اینم پیرو اهل بیت نیست. ظاهر و باطن هر دو رو باید بشوست. ظاهرمون رو زیبا کنیم با اعمال صالح، باطنمون رو زیبا کنیم با معرفت، با محبت. هر دو لازمه. تو جهان وجود ما هم دنیا و آخرتش به هر دوش باید رسید. لذا فرمود ائمه علیهم السلام فرمودن نه دنیایت را برای آخرتت ترک کن و نه آخرتت را برای دنیایت. بعد چی فرمود؟ فرمود در اجتماع نان پیدا کردن و علم پیدا کردن بیان که از راه درست خارج شوی خیلی سخته. این که بروی توی بیابان و از سبزیهای صحرا بخوری و عبادت کنی که هنر نیست. لا رهبانیت فی الاسلام، تاره که دنیا شدن تو اسلام نداریم بگی بله توی خیابونای حوریای دلربا میان رد میشن، خب من میبینم حبس میکنم، گناه میکنم، پس برم وسط بیابون تو شکاف کو زندگی کنم که اینا از جلوششم رد نشن. این خونه های مجلل، ماشین های آخرین سیستم دل آدم رو میبرن، من برم یه جای اینا رو نبینم اهل آخرت باشم؟ این هنر نیست که، این هنر نیست. هنر اینه که تو اینجا باشی و نری دنبال اینا، دلت پر نکشه به سمت اینا. به قول حافظ گفته، گفت پارسایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آوالوده. هنر اینه، غرقه بشی و به آوالوده نشی. بیای تو دنیا بری کسب و کار بکنی، فعالیت بکنی، تو همین کوچه خیابونا رد بشی، اما آلوده به دنیا نشی، دلبستگی به دنیا پیدا نکنی. دنیا دریاست دیگه، تو مواعظ لقمان به پسرش هست که یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد هلک فیها عالم کثیر. ای پسرکم، دنیا دریای عمیق و پرژرفایی است که جمعیت بسیاری از عالمیان تو این دریا غرق شدن. حالا مرد اونه که بیاد تو این دریا و خیس نشه. غرقه گشتند و نگشتند به آوالوده. هنر اینه، هنر اینه. بله اینکه آدم بره تو خانقاه در خودشو ببنده زندانی کنه، بگه من به زنهای نامحرم نگاه نمیکنم، خیلی هنر کردی. تو صومعه، تو دیر، تو یه قاری، تو یه کوهی بری خودتو زندانی کنی که هنر نشد. که هنر اینه بیای تو میدون و آلوده نشی، آلوده نشی. اضافه فرمود آدم بیاد تو اجتماع نون در بیاره کار سختیه، بخواد آلوده نشه. اونایی که اهل، من که اهل کسب و کار بازار نیستم، ولی اونایی که بازاری هم و تعریف کردم برام، خیلی سخته آدم بره تو بازار و آلوده نشه، به ربا آلوده نشه، به گرون فروشی آلوده نشه، به احتکار آلوده نشه، به کم فروشی آلوده نشه، به تعریف دروغ کردن از جنس و جنس غالب کردن آلوده نشه و هزاران آلودگی دیگه، به چکسفته ها و نمیدونم پولای آنچنانی که آغشته به ربا و به حرام میشه آلوده نشه. یا بیاد نه سر کارهای اداری حق و ناحق نکنه، پارتی بازی نکنه، رشوه نگیره، نمیدونم جلوی رئیس منحرف خودش تا کمر تعظیم نکنه و چاپلوسی نکنه، حرف حقو بزنه ولو رئیس هم بخواد اینو اذیتش بکنه. خیلی سخته اینجوری نون در آوردن تو زندگی. مرد اونه که اینجوری زندگی کنه. حالا باز خانوما نگم میگه مرد اونه، بابا مرد یعنی بس جنسیت نداره، یعنی مؤمن اونه، انسان کامل اینه که اینجوری باشه. دقت میکنی که بیاد تو میدان. یا فرمود علم آموختنم همینطور، علم پیدا کردنم بدونه که از راه درست خارج بشی کار سختیه. میخوای بیای دانشگاه، تو دانشگاه هزار و یه جور زمینه لغزش و آلودگی های اخلاقی هست. بیا اینجا و این آلودگی ها دامنت نگیره، به گناه آلوده نشی. یا فردا علم پیدا کردی غرور نگیرته، منم نزنی، تکبر علمی پیدا نکنی، سختت نباشه دیگه جلو خدا تعظیم کنی، سختت نباشه دیگه جلو خلق تواضع کنی، علم پیدا بکنی غرور نیاد سراغت. این سخته. هنر اینه که این کارهای سخت انجام ده، کارهای آسون که هنر نداره که. هنر اینه که بیایی تو این دریا و تر نشید. غرقه گشتند و نگشتند آوالوده. لذا تو سیر و سلوک مکتب اهل بیت، تارک دنیا شدن، بریدن از جامعه، اینا اصلا جایز نیست. مجاز پل وصول به حقیقت هست. داریم المجاز و قنطره الحقیقه. مجاز یه پلیست که اگه از روش عبور کنی به حقیقت سر در میاری. محبت مجاز بالاخره از محبت حقیقت سر در میآورد. مجاز غیر خداست، محبت به غیر خدا محبت مجازه. محبت به غیر خدا بالاخره از محبت خدا سر در میاره. همه عالم چیزی جز حب و عشق نیست. کل عالم همش حب و عشق. دنیا مجاز و آخرت حقیقت است. حقیقت و مجاز نقطه مقابل یک دیگرن. خیلی نکته تو این آسات و هر جملهش نکته است. دنیا مجازه، آخرت حقیقته. گفتیم براتون دنیا رویاست، دنیا سرابه، مجازه. آخرت حقیقته، آخرت واقعیت داره، دنیای خیاله، قائم به خیال ماست دنیا، اونی که واقعیت داره آخرت. درست شد؟ حقیقت و مجاز نقطه مقابل یک دیگرن، ضد همه. محبت ما به هر کدام متمرکز شود دیگری از خاطر می روید. این دو چیز ضد هم، دلت و هر کدوم از اینا برد، اون یکی یادت میره دیگه، اصلا فراموشش میکنی. اصلا دلت بره واسه دنیا، دیگه آخرت کم کم فراموش میشه. دلت بره برای آخرت، دیگه دنیا بود و نبودش برای دیگه مطرح نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الآخرة و عاداها و هما به منزلت المشرق والمغرب و ماشن بینهما کلما قرب من واحدن بعد من الآخر. هر آینه دنیا و آخرت دو دشمن ناهمگون و دو راه مختلفن. پس هر کس که دنیا رو دوست داشته باشد و به آن دل ببندد، کینه آخرت را در دل گرفته و آن را دشمن می‌دارد، چون او اینو باز می‌داره. کسی که میخواد بره به سمت دنیا، بعدش میاد از دین، میگن این کار حرومه، این کار جایز نیست، نباید بری از این، بعدش میاد از این حرف هستن، کینه آخرت میاد تو دلش. و این دو به سان مشرق و مغربند و کسی که بین آن دو راه پیماید، هر چه به یکی نزدیک شود از دیگری دور میگردد. دنیا و آخرت این نمیشه. گفتن خربوزه میخوای یا هندوانه و اردوانه، نمیشه. دنیا و آخرت و اردوانهش نمیشه کرد. یکی از این دوتا باید اصل باشه، دل تو رو ببره، توجه تو به اون متمرکز بشه، توجهت رفت سراغ دنیا، آخرت خداحافظ شما دیگه. اگه دنیا برات شد اصل، موضوعیت پیدا کرد، دیگه واجب و حرام یعنی چی، بهشت و جهنم یعنی چی، به هر قیمتی شده من باید یه سود کلانی به جیب بزنم دیگه، حالا اینجا حلال و حرام یعنی چی، رضایت خدا و غضب خدا یعنی چی، همه اینا میشه بازی دیگه. از اون طرف اگر آخرت برات شد اصل، دنیا بود و نبودش اصلا برات بی اثر خواهد شد. گفت مثل مشرق و مغربن، به هر کدوم نزدیک بشی از او دیگری دور شد. گفتم دنیا دلبستگی ماست به چیزهای این عالم، و خود این عالم اسمش دنیا نیست. نه قضا دنیاست، نه لباس دنیاست، نه زن دنیاست، نه بچه دنیاست، نه خونه دنیاست، نه ماشین دنیاست، نه شغل دنیاست، نه پول دنیاست، هیچ کدوم از اینا دنیا نیست. دلبستگی به اینا دنیاست و دلبستگی به اینا ضد آخرته، ضد آخرت گرایی. لذا امام سجاد علیه السلام فرمود: ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسوله افضل من بغض دنیا. بعد از معرفت خدای عز و جل و معرفت رسولش، هیچ عملی برتر از بغض و دشمنی دنیا نیست. چون از تعمیر فرمود دیگه، فرمود اگه محبت دنیا رو به دل بگیری، بغض آخرت میاد تو دلت. بغض دنیا رو تو دل بگیری، محبت آخرت میاد تو دلت. لذا امام سجاد هم همینو فرمود، فرمود بعد از اینکه خدا رو شناختی، معرفت الله پیدا کردی، پیامبرش رو هم شناختی، معرفت الرسول رو پیدا کردی، دیگه بعد از این دوتا که اصله، یعنی اعتقادات اصله، معرفت الحجه در امتداد معرفت الرسوله، دقت کردین، بعد از این اصل دین که جنبه ایمان و اعتقاده، فرمودی هیچ چیزی برتر از بغض و کینه دنیا نیست که منزجر باشی از دنیا، که بدت بیاد از دنیا، عاشق دنیا نباشی. هیچ چیزی سازنده تر از این نیست. بعد از معرفت الله و معرفت الحجه، هیچ چیزی سازنده تر از بغض و کینه نسبت به دنیا. بدت میاد، دلت پر نکشه واسش. ممکنه ظاهرت هم بره دنبالش، اما ظاهرت میره، اما با بیمیلی، با بیرغبتی، با کره میری. یادتونه خوندیم چند هفته قبل جمله رو دیگه، که دنیا مثل چیه؟ مثل مردار میمونه. آدم مردار رو که میخواد بخوره ولو تو اضطرار گیر کرده، داره از گشنگی میمیره، دینم اومده بهش اجازه داده که به حدی که نمیری بخور، اما یقینا وقتی که گوشت این مردار رو میخوره کیف نمیکنه دیگه، با اکراه میخوره. به دنیا اینجوری با اکراه باید رفت به سمت، نباید دنیا رو ترک کرد، رفت به سمت دنیا اما با اکراه. یعنی دل آدم نمیخواد اما بدن آدم میره، چون وظیفه داره، موظفه بره، مکلفه بره، در ادای تکلیف میره، ولی خودش دلش پر نکشیده برای دنیا، برای فلان مقام، برای فلان ثروت، برای فلان شهرت، برای فلان شهوت دلش پر نکشیده، وظیفش رو تکلیفش داره انجام میده این کار. و فرمود حب دنیا رأس و کل خطیعه. امام سجاد علیه السلام فرمود دوستی دنیا منشأ همه بدی هاست. یه دیگه مثل روز روشنه برای هممون، هر چی بدی اسم ببری سرمنشأش اینه که دنیا رو دوست داری، حسد می‌ورزی مال دنیا است، بغض و کینه داریم سر دنیا دعوت شده، حرص می‌زنیم مال دنیا است، تکبر داری مال دنیا است، ظلم می‌کنی به این اون، حق این اون رو پامال می‌کنی مال دنیا است، به فساد و فحشا آلوده میشی مال محبت دنیا. ریشه ی همه بدی‌ها محبت دنیاست. حب دنیا رأس و کل خطیئه، سرمنشه همه بدی‌ها دنیاست. امیرالمومنین علیه السلام در مورد دنیا و آخرت فرمود بله کل منهما بنون فکونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان كل ولد سيلحق بابيه يوم القيامه. طب دنیا و آخرت هر یک از آن دو فرزندانی دارن، یعنی این دو تا بچه به دنیا میارن، هم دنیا بچه میذاد هم آخرت بچه میذاد، هر دو اینا بچه دار میشن. حالا چی فرمود؟ فرمود حالا که اینجوریه پس شما از فرزندان آخرت باشی و از فرزندان دنیا نباشی، بچه امیرالمومنین باش، بچه امیرالمومنین باش، فکونو من ابناء الاخره، فرزند دنیا نباش، زیرا در روز قیامت هر فرزندی به پدرش ملحق می شود. پس اگه دلت رفت برای خدا و خوبان خدا، دلت رفت برای غیب عالم، دلت رفت برای آخرت، خب تو آخرت به پدر خودت ملحق میشی دیگه. امیرالمؤمنین همون انا با علیون ابا با هذه الامه، پیغمبر فرمود من و علی دو پدر این امتی، انشالله ما بچه اونا باشیم، بچه دنیا نباشیم. در دنیا هر چه داری با خلق خدا بخور، یعنی انحصار طلبی نداشته باش، فقط به فکر شکم خودت نباش، به فکر راحتی خودت نباش، اگه چیزی روزی کرده خدا اینو شریک کن، مباسات داشته باش با خلق، چیزایی که خدا بهت داده دیگران هم درش شریک کن. در آخرت هر چه داری مال خدا، تو آخرت خدا روزید کرده عبادت کنی، روزید کرده نمیدونم ذکر بگی، دعا بخونی، مناجات کنی، خلوتی با خدا بکنی، این جنبه های اخروی همش مال خود، ایشین تنها بخور نوش جونه، اخلاقت آخرت وجودت، روحیاتت آخرت وجودت، این چیزایی که تو جنبه باطنی داری روزید شده اینا مال خودت نوش جونه، دنیات رو شریک کن دیگران رو، حتی دیگران رو مقدم بدار، اول بده دیگری بخوره، اگه چیزی موند خودت بخور تو دنیا، اما تو آخرت عکسشه، چون در آخرت همه غنی هستن و به تو احتیاجی ندارن، اصلا تو عرصه آخرت کسی اصلا به دیگری محتاج نیست، تو باطن کسی به دیگری محتاج نیست، این احتیاجات ظاهریه که ممکنه آدم ها به هم دیگه صورت ظاهر محتاج باشن، به حوایج هم دیگه رو بتونن برطرف کنن. در مورد آخرت اول قصه خودت رو بخور و شکم خودت رو سیر کن، بعد به دیگران فکر کن و مشغول شو. در مورد دنیا اول به دیگران رسیدی کن، بعد به خود. این خیلی نکته مهمی ها. یه روایت قشنگ گیرت اومده، بابا اول خودت عمل کن. روایت رو یاد گرفته میگه بودو هم برم یه جایی سخنرانی میکنم این روایت رو بخون. بابا خودت عمل بکن بعد برو. اول لقمه که نصیبت کرده خودت بخور، بعد برو به دیگران هم چرا عیبی نداره ارائه کن، بگو این روایت هست، این حدیث هست، این نکته قشنگ هست، دیگران هم کیفشو بکنن، اونا هم بخورن از این غذای بهشت. اما اول خودت بخور، اول خودت بخور. خدا رحم کنه به امثال من که اهل حرف زدن، اینجوری نشه که هم مالی کنیم، ای بریم بار کنیم بیاریم بدیم دیگران بخورن، خودمونیم وسط گشنه بمونیم، جسر ناس بشیم به تعبیر روایات. فرمون لا تکن جسرا، تو حدیث عنوان بصری یادتونه اونجا خوندیم. فرمون پل نباش که مردم از تو عبور کنن برن بهش، بعد خود پل رو بردارن بندازن جهنم. یعنی روایت قشنگی خوندی، اینا شنیدن رفتن عمل کردن بهشتی شدن، خودت عمل نکردی جهنم. فرمون لا تکن جسرا، تو آخرت اول خودت بخور، بعد که خوردی به دیگران عرضه کن. خدا رحمت کنه حاج آقای دولاب میره. میفرمود این چیزی که به شوخی معمولا میگن، میگن از کمالات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. ها؟ اینو معمولا به مسخره میگن. ایشون میفرمود این مسخره نیست، این حرف خیلی حرف بزرگیه. واقعا برای یک شیخ کماله که اول شیره رو خودش خورده باشه، شیرینیشو بهش رسیده باشه، بعد به دیگران بگه بابا شیره شیرینه. یعنی نمازو بخور، شیرینیشو به چشم من، بعد برو به دیگران بگو نماز چیز خوبیه بخون. این از کمالات شیخ واقعا که شیره رو خورده باشه، بعد به دیگران بگه شیرینه. ولی شیره که تو نخوردی ای داری میری تبلیغ میکنی، آی نمیدونم شیره شیرین خیلی چیز خوبیه، بفرمایید تشریف ببرید، میل کنی خود نخوردی چی؟ به چه درد میخوره؟ نه حرفت اثر داره؟ بعدم خودت گشنه موندی که. رضا آخرتی که بهت دادن، طعام آخرتی که دادن، اول بخور بعد به دیگران بده. تو بعضی از این جمعای درویشی هم من دیدم، چون من تو همه سوراخی سعی کردم. یه سنتی دارن خیلی خوشم اومد. سفره که پهن میشه میخوان غذا بدن، خب یه کسی سر سفره سر دیگ نشسته غذا رو میکشه، بشقاب بشقاب غذا رو میکشه، اینا هم همینجوری ردیف تو سفره نشستن دیگه، بشقاب میده دست نفر اول، نفر اول اول بشقابی که داد میذاره جلو خودش، بشقاب دوم میره که دادن میده دست بعدی، دومیه باز بشقاب میذاره جلو خودش، بشقاب بعدی که اومد میده دست سومی. یعنی اول خودم بعد دیگری، یعنی تو آخرت تو معنویت اول نمیدونم خودمون درویش ها میفهمن این کار معنای معنویش چیه ها، شاید خیلیشون هم نفهمن چیه، ولی معنای قشنگی داره این کار. یه سنتی بوده، حالا کی ابداع کرده تو اینا؟ قطعا یه آدم اهل معرفتی اینو ابداع کرده، ولی الان خودشون شاید اصلا نفهمنم یعنی چی این کار. یعنی لقمه آسمانی که اومد اول خودت بخور بعد به دیگری تعارف. یه آیه اومد، یه حدیث اومد، یه دستور اومد، یه آموزه اخلاقی اومد، اول خودت بخور عمل کن، بعد به دیگری معرفی کن، هدیه کن. معصوم یک طرفت العین به دنیا آلوده نشده است. معصوم یک طرفت العین به دنیا آلوده نشده. یعنی یک سر سوزن هیچ وقت رغبت به دنیا تو وجود معصوم نیامد، چون رغبت به دنیا آلودگیه. معصوم یعنی پاک، معصوم یعنی پاک مطلق. لذا یک طرفت العین، یک چشم به هم زدن هم به دنیا میل نکرده معصوم. یادتونه خوندیم تو جملات قبلی تو مصباح الهدا که خدا وقتی اول ارواح رو آفرید، دنیا رو هم آفریده بود. یه ده نگاهشون افتاد به پایین به دنیا، دیدن او سبزه هست و باغ بوشت خربوزه و اندونه و موز و گیلاس و انگور و فوجه کباب و ماهی پلو و فلان از یه حرف ها و شهوت و شهرت و مقام و ثروت و فلان یه حرف ها حوض کرد، اکثریت خلق حوض کرد. خدا بهشون فرمود که میخواییم بریم یه گشتی بزنین اونجا؟ این هم نگفتن نه، یعنی با سکوتشون گفتن آره. تا به خودشون اومدن دیدن ای داد بیداد تو اسلاب و ارهام اومدن تو عالم خارج، اومدن تو عالم خارج. اما ارواح انبیا و اولیا اصلا یه نگاه هم به پایین ننداختن. خدا بهشون فرمود که چرا شما ها نرفتین؟ رفقاتون که رفتن همه. گفتم پروردگار از پیش شما ما بریم کجا؟ تو شما هستی به چی نگاه بندازیم؟ بریم کجا؟ ازا یک طرفت العین به دنیا آلوده نشد، اصلا میل نکردن. اگرم صورت ظاهر اومدن به دنیا به امر خدا آمدن، خدا بهشون فرمود که خب این بی صفایی نیست که رفاقاتون رفتن تا حالا تو این لجنزار دنیا گیر افتادن، شما بلشون کنین، برین شما اونا رو هم دستشونو بگیرید برشون گردون که انبیا اومدن. انبیا خودشون میل نکردن به دنیا، امر خدا بود که بیایید، اطاعت امر کردن اومدن به دنیا، ذره ای رغبت به دنیا نکردن، ذره ای رغبت به دنیا نکردن. ازا معصومه، ریشه اسمت همینه که محبت دنیا تو وجودشون نیست، دلشون پاکه، دلشون از توجه به ما سب الله پاکه، به غیر خدا اصلا توجه نکردن، رغبت نکردن، دل نبستن. خب انشالله خدای متعال هممون رو از این چاه ظلمانی دنیا و تعلق دلبستگی به دنیا به برکت محبت به خودش و محبت به اولیای خودش نجات بده انشالله. خب یه صلواتی ختم می‌کنم.